أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان. بحث ما درباره اصل عدم حجیت زن بود. اصل عدم حجیت زن، اگر شک بکنیم آیا زنی اماره از سوی شارع مقدس کسوت حجیت به تن کرده است یا خیر، اصل عدم حجیت است. معنای اصل عدم حجیت اینه که به صرف احتمال حجیت اماره اثری مترتب نمی شود. به صرف اینکه اماره ای حجت شده باشد بر حسب احتمال، نمی شود اثری رو مترتب ساخت، مگر اینکه یقین به این حجیت بکنی. به بیان دیگر، احتمال حجت شدن خبر ثقه هیچ فرقی با قطع به عدم حجیت خبر ثقه نداره. اینکه مثلا ما شک میکنیم آیا شهرت فتوایی حجت است یا نه، هیچ فرقی نمیکنه با اینکه یقین داریم به عدم حجیت قیاس، قیاسی که 500 روایت علیهش، هیچ فرقی نداره. خب حالا دوستان عنایت داشته باشند، بحث یک مقداری قابل تأمله، چون جلسه قبل حس کردم بعضی از دوستان دچار ابهامند. برای اینکه این بی اثر بودن احتمال، بی اثر بودن احتمال حجیت برای دوستان من کاملا روشن باشه، ایشون آمده یه خبری رو تصویر کرده در مقابل 5 چیز. خبری که دال بر ثبوت تکلیفه و ما شک داریم آیا حجت یا نه، این خبر رو ایشون آمده تصویر کرده در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده حق و طاعه، سپس براءت شرعیه، حدیث رفع، سپس استصحاب و دست آخر هم دلیل اجتهادی، تا به شما بگه که این اماره، این خبری که شک در حجیتش داری، به صرف این شک تو هیچ گونه اثری مترتب نیست. چه شک در حجیت این اماره داشته باشی، چه قطع به عدم حجیت، مسیری که از کنار این 5 ایستگاه باید طی بکنی یکسانه. اول آمدیم سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه عقاب بر تکلیف مشکوک قبیح، مگر این که نسبت به این تکلیف یا قطع پیدا کنی به ثبوتش در لوح محفوظ، یک، یا قطع پیدا کنی به احتمام شارع به این تکلیف مشکوک، به احتمام شارع به این تکلیف مشکوک. من الان نمیدونم حرمت و لحم الارنب در لوح محفوظ ثابت هست یا نه. قاعده قبح میاد جلو میگه تو بری از ذمه‌ای بخور، هر چقدر میخوای گوشت خرگوش بخور، مگر اینکه یک، علم پیدا کنی به ثبوت حرمت لحم ارنب در لوح محفوظ به عنوان حکم واقعی، این یک، یا اینکه شارع به نحو قطعی واسط ثابت بشه که نسبت به این تکلیف مشکوک، این حرمت مشکوک، اونچنان اهتمام دارد که به صرف شک تو اجازه مخالفتش رو نده، اونقدر اهتمام دارد که حتی در حالت شک تو هم راضی به مخالفت نباشه. به تعبیر دیگه اونقدر براش مهمه که اگه ثابت باشه در واقع راضی نباشد تو ولو ناخواسته مخالفتش بکنی. اینجاست که باز نسبت به این تکلیف من موظف به احتیاط میشم و باید راه احتیاط رو طی بکنم، ولو اینکه اصل تکلیف برام ثابت نیست. مثل بحث حرمت دما، من شک دارم ریختن خون این آقا واسه من جایزه یا نه. شاره میگه اصلا نری سمتش، ولو اینکه احتمال بدی فی الواقع محدود و دمه، اما چون احراز نکردی اصلا سمت خون ریختن نرو. یعنی حرمت دما حتی در وقتی که مشکوک باشه اینقدر مورد اهتمام شارعه که راضی به مخالفتش نیست. از کجا اهتمام شارعه میفهمم؟ از اینکه مثلا گفته باشه تو این قسم از تکالیف مشکوک احتیاط کن. خب حالا الان ما با یک خبر مشکوک الحجیه آمدیم به میدان. آیا این شک ما و احتمال حجیت ما نسبت به این خبر میتونه در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان ایفا نقشی بکنه؟ نه. شما چه یقین داشته باشی که این خبر حجت نیست، چه نهایت احتمال بدی که این خبر حجته؟ در هر دو حالت تا وقتی که اون تکلیف مخبرون به، تکلیفی که این خبر ازش حکایت داره، برات معلوم نشه ثبوتش در لوح محفوظ، این یک، یا برات اهتمام شارع نسبت به اون ثابت نشه، مشمول قاعده براءت عقلیه است، قبح عقاب بلا بیان. درست مثل وقتی که یقین داشته باشه این خبر حجت نیست، همونطور که وقتی یقین داری این خبر حجت نیست طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان این تکلیف مخبرون به عقاب ندارد مگر طبق اون دو صورت، احتمال حجیت اماره هم بدی باز هم این تکلیف مخبرون به عقاب ندارد مگر طبق همون دو صورت. میخوام براتون ملموس بکنم احتمال حجیت اماره با قطع به عدم حجیتش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. خب بریم ایستگاه بعدی. ایستگاه بعدی چیه؟ قاعده حق و طاعه. قاعده حق و طاعه، رفقا شما چه دستت اماره ای باشد که احتمال حجیتشو میدی، چه دستت اماره ای باشد که قطع و عدم حجیتش داری. طبق هر دو حالت قصه شما با قاعده حق و طاعه تفاوتی نمی کنه، هیچ تفاوتی. چطور؟ ببینید رفقا، این اماره اگر بر من کاشفیت بیاره، که خب فرض آن است که اماره است، میاره، اگر برای من کاشفیتی بیاورد، چه یقین کنم این اماره حجت نیست، چه احتمال حجیتشو بدم؟ طبق قاعده حق و طاعه به جهت اون کشفی که این اماره تکوینن ایجاد میکنه، کاری به تشریع و حجیت نداریم، کار به چی داریم؟ تکوین. به جهت کشفی که تکوینن این اماره در حق من ایجاد میکنه، موظف به رعایت احتیاطم، محکوم به احتیاط عقلیم، مگر اینکه ترخیصی در مورد این تکلیف از سوی شارع برای من ثابت بشه. این شما چه خبری داشته باشید مشکوک الحجیه برای یک تکلیف، چه قیاس قائم بشه که مقتوع است عدم حجیتش. در هر دو حالت وقتی برای شما احتمال تکلیف بیاورد، این احتمال منجز، مگر اینکه ترخیصی در مخالفت ثابت بشه. اینم ایستگاه چندم. دوم، این دوست خط رو بخونی ها. اما البراءت العقلیه، تو اینجا میخونم که دیگه ابهام دوستان هم حل بشه. ایستگاه اول، لوقیل به این براءت عقلیه که خب خودشون قائل نیست، مشهور قائل، کانت مرجعا ما احتمال حجیت الخبر ایزن. این براءت عقلیه حتی با احتمال حجیت خبر هم سر جاشه. این چه قطع و عدم حجیت، چه احتمال حجیت، فرقی نمی کن. چرا؟ چون صرف احتمال حجیت لا یکمل البیان. کنایه از این است که بیان در قاعده قبح اقاب بلا بیان، بیان کامل و تام مقصوده. یعنی بیان چی؟ قطعی. بیان قطعی علمی مقصوده. چون احتمال حجیت کامل نمی کند بیان را. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه احتمال حجیت اکمل البیان، کامل کند بیان را، اون بیان تام رو دست ما بده، بیان تامی که موضوع قاعده قبح رو برمی داره، چون بلا بیانه، مع البیان موضوع منتفی میشه. و الا لتم البیان به احتمال الحکم الواقعی. این عبارت توضیح میخواد. و الا لتم البیان به احتمال الحکم الواقعی. فقا ببینید این قسمت هایی بخواییم جا بندازیم، بعد سری بزنیم به عرائض خودمون. گفتیم برای اینکه موضوع قاعده قبح اقاب بلا بیان منتفی بشه، یکی از این دو جور بیان باید به دست بیاد. یک، بیانی که نشان دهنده ثبوت تکلیف در لوح محفوظ باشه، بیانی که نشان دهنده ثبوت تکلیف در لوح محفوظ باشه، یعنی بر ما این علم رو ایجاد بکند که این حکم واقعا ثابته. به تعبیر دیگه علم به حکم واقعی بر ما بیاره. این یک. دو، بیانی که نشان بده اهتمام مولا را به تکلیف مشکوک، بیانی که نشان بدهد اهتمام مولا را به تکلیف مشکوک. این هم دو. این بیانی که بخواد اهتمام مولا را نشون بده، اگه بخوام بازش بکنم به دو شکل، یک، بیانی که بگه احتیاط کن، به لسان اصل عملی احتیاط کن. دو، بیانی که حجیت ببخشه به اماره ای که دل بر ثبوت تکلیف مشکوک. اینم یک جور ابراز احتمامه. شک دارم گوشت خرگوش حرام یا نه، شارع بگه که به خبر ثقه ای که میگه گوشت خرگوش حرام است اعتنا کن. صدق خبر ثقه ان حرمت لحم الارنب، مثلا اینجوری، صدق خبر ثقه ان حرمت لحم الارنب. نمیگه که همچین حرمتی در واقع هست ها، اما میگه این برام مهمه، ثقه رو در خبرش تصدیق کن. این هم یه جور ابراز احتمام، حجیت بخشیدن به اماره ای که مثبت این تکلیف مشکوک. خوشتن شو؟ خب حالا دقت بفرمایید. پس ما دو جور بیان خواهیم داشت. یک، علم پیدا کنیم به حکم واقعی، یه جور بیان است بر ثبوت حکم در لوح محفوظ. این چه علم لازمه، صرف احتمال کافی نیست. دو، علم پیدا کنیم به احتمام شارع به تکلیف مشکوک، یعنی به حجت کردن شارع اماره ای را که مثبت تکلیف مشکوک. صرف احتمال حجیت کافی نیست. روشن شد؟ در هر دو علم لازمه. حالا چی میگه؟ میگه لأن احتمال الحجیه، این مربوط به بیان دومه، بیان احتمام شاره. همونطور که اونجا علم لازمه، چون احتمال حجیت لا یکمل البیان، کامل نمی کنه بیانی که رافع موضوع قاعده قبح اقامه بلا بیانه. و الا اگه میخواست در بیان دوم احتمال کافی باشه، در بیان اول هم باید احتمال کافی باشه. و الا لتم البیان به احتمال الحکم الواقعی. به همین روشن در هر دو بیانی که باش قاعده قبح و دور میزنیم چی لازمه؟ علم لازمه. اگه بگی در بیان دوم احتمال حجیت که مساویه با احتمال احتمام شارع مقدسه، چون گفتم احتمام یا به بیان حجیت هست نسبت به اماره مثبت یا بیان اصل احتیاط، به دو صورت دیگه. اگر قرار باشه احتمال حجیت که من احتمال احتمام شارع هست کافی باشه واسه اون بیانی که رافع موضوع قاعده قبحه، پس نسبت بیان اول هم باید صرف احتمال کافی باشه. احتمال بدیم این تکلیف در لوح محفوظ. خب سوال، خب کافی باشه چه اشکالی که دوستان میگن خب کافی باشه جلسه قبل. خب اگه اینجوری باشه دیگه فرقی بین قاعده قبح اقابه بلا بیان و قاعده حق و طاعه نیست، تمام، فقط بحث لفظی میشه. در هر دو احتمال ثبوت تکلیف در واقع منجز میشه. یعنی همین که 20% احتمال بدی این تکلیف در واقع هست، بیان محقق میشه دیگه، عقاب برش بلا بیان نیست دیگه، اصلا مرزی بین این دو قاعده نمیمانه. روشن انشاءالله دیگه. ولو انکرناها، اگر انکار بکنیم براءت عقلیه را و قلنا، قائل بشیم که هر حکمی منجز است به احتمال، هر حکمی منجز است به احتمال، اون احتمال حکم واقعی، به صرف اینکه احتمال بدیم حکم واقعی را، حکم واقعی بر ما منجز میشه. وقتی صرف احتمال حکم واقعی منجز باشه دیگه نیازی به احتمال احتمام ما نداریم، خود احتمال حکم واقعی کافیه. میخواد شارع محتم باشه، میخواد شارع محتم نباشه. تو وقتی ثابت نشه ترخیص او، عدم احتمام او، باید منجز بدونیم این حکم رو. ما لم، ما یه مصدریه زمانیه است، کل حکم یتنجز بالاحتمال ما لم یقطع به ترخیص ظاهری فی مخالفته. تو وقتی یقین نکنیم که ترخیص ظاهری در مخالفت این حکم آمده، مقصود از این حکم، حکم واقعی تکلیفی است دیگه، اولا واقعی، ثانیا تکلیفی، یعنی وجوب یا حرمت، استحباب و کراهت که این قصه راجع بهش نیست. فل واقع و منجزون، پس واقع منجز است به احتمال چی؟ حالا به چی بزنیم؟ واقع، واقع به صرف احتمالی که تکوینن از اون اماره مشکوک الحجیه به دست میاد منجز میشه، من دون اثر لاحتمال الحجیت الشرعیه، اثری برای احتمال حجیت تشریعی نیست. یعنی احتمال بدی شما این اماره حجت یا حجت نیست، در هر دو حالت به صرف اینکه پای اماره باز شد برای تو احتمال ایجاد کرد نسبت به تکلیف منجز میشه. گفتم بهتون یه قیاس هم باشه که قطعی است عدم حجیتش، باز هم همون نقش رو ایفا میکنه که شهرت فتوایی که مشکوک الحجیه است ایفا میکنه، چون اصلا حجیت شرعی در قصه قاعده حق و طاعه دخیل نیست. او میگه احتمال لازمه، به همون شکلی که قیاس تکوینن احتمال ایجاد میکنه خدا وکیلی، خبر مشکوک الحجیه هم همینه، فرقی نمیکنه، خبر حسن مثلا. خب عمل براءت الشرعیت تو ایستگاه چندومه؟ سوم. رفقا براءت شرعیه رو همه قبول دارن، رفعا مالا یعلمون. اگر شما یه خبر حسن داشته باشید بر به قول مرحوم شیخ وجوب دعا عند رؤیت الهلال یا بر حرمت لحم ارنب به قول بنده، یه خبر حسن که مشکوک الحجی است، یک شهرت فتوایی، چه احتمال بدی حجیت این شهرت فتوایی را، این خبر حسن را، چه یقین داشته باشی که حجت نیست؟ طبق هر دو حالت قاعده براءت شرعی جاریه و اون وجوب دعای مشکوک، این حرمت لحم مشکوک مجرای براءت میشه و مخالفتش عقاب نداره. این فرق نکرد. پس احتمال حجیت در قیاس با قاعده براءت شرعی هم هیچ اثری نداره. حالا چیزی هستم بهتون بگم، حتی اگر دلیل قائم بشه بر حجیت اماره، باز هم باید شما یه جور رفع تعارض کنید بین حجیت اماره ای که قائم شده بر ثبوت تکلیف مشکوک و بین اصل براءت شرعیه‌ای که میگه تکلیف مشکوک عقاب ندارد. باید جمع بکن. اماره‌ای که قائم شده بر حرمت لحم ارنب اگه قطعی الحجیه باشه، در واقع میگه این تکلیف مشکوک، چون ما که یقین نمی‌کنیم به صرف اماره زنی که همچنان مشکوک، بگه این تکلیف مشکوک چون اماره برش قائم شده، اماره حجت، اگه مخالفتش بکاری مستحق عقاب. با اینکه براءت شرعیه چی میگه؟ میگه هر تکلیف مشکوکی مطلقا استحقاق عقاب به دنبال نداره، رفع. این میگه ثبت، اون میگه رفع. حتی اگر رفقا اماره ما حجت شرعی هم باشه، باز هم کار به تعارض میکشه، باید یک جوری دلیل حجیت اماره رو مقدم کنیم بر دلیل براءت شرعیه. مثلا مرحوم شیخ از طریق حکومت این کار میکنه، از طریق حکومت. اشخاص دیگه هستن به طرق دیگه چنین قائلن. به هر حال خب ایستگاه چندم رفقا الان مونده؟ چهارم. ایستگاه چهارم استصحاب. استصحاب عدم تکلیف. اگر شما استصحاب کنی عدم تکلیف را، چه اماره ای داشته باشی مشکوک الحجیه بر تکلیف و چه اماره ای داشته باشی که عدم حجیتش قطعی باشه و قائم بر تکلیف شده باشه، در هر دو حالت استصحاب عدم تکلیف کار خودشو میکنه، عقاب رو پس میزنه، هیچ فرقی نداره. صرف احتمال حجیت خاصیتی نداره. خب این هم ایستگاه چندم رفقا. چهارم. نکته‌ات بگم بعد رجم. استصحاب عدم تکلیف از این جهته که شما یقین دارید به عدم تکلیف، تمام تکالیف حادث یعنی مسبوق به عدم، پس میشه اون حالت عدمی قطعیشون رو استصحاب کرد تا وقتی که حدوث و وجودشون ثابت بشه. خب ایستگاه پنجم رو فقط چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. ایستگاه پنجم یک دلیل اجتهادی رو تصویر میکنیم که با اطلاقش در برابر اماره مشکوک الحجیه ما ایستاده. به اطلاقش مثلا حدیث داریم که لا تکلیف عند رؤیت الهلال، لا تکلیف عند رؤیت الهلال، دلیل اجتهادی بهش میگن. اجتهادی اصطلاحی است که وحید بهبهانی به کار برد، در واقع مرادف و معادل دلیل محرز آقای صدره. دلیل اجتهادی بهبهانی همون دلیل محرز شهید صدر، دلیل فقاهتی جناب بهبهانی هم معادل دلیل عملی یا اصل عملی آقای صدره. خب رفقا ببینید، میگه هیچ تکلیفی، لا تکلیف عند رؤیت الهلال. حالا شما فرض بگیریم که اماره ای دارید که میگه ادعو، ادعو عند رؤیت الهلال، یجب علیک الدعا عند رؤیت الهلال. خب شما چه احتمال بدی حجیت این اماره، چه یقین داشته باشه که این اماره ادعو حجت نیست؟ طبق هر دو حالت موظفی به اطلاق اون دلیل اجتهادی پایبند بمانی و حق نداری فتوا بدی به وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال یا قائل بشی به تقیید اون دلیل اجتهادی مطلق. بگی آقا این لا تکلیف قید خورده، یه تکلیف هست الا وجوب دعا، هیچ تکلیفی نیست مگر وجوب دعا، فقط این هست، قید خورده، نه یه همچین حقی نداری. روشن دیگه انشاءالله. به بیان دیگر همونطور که با قیاسی که یقین داریم حجت نیست نمیشود دست از اطلاق یک دلیل کشید، نمیشود مطلقی رو تقیید زد، با یک خبر حسن مشکوک الحجیه هم نمیشود یک دلیل محرز مطلقی را تقیید زد. لا يجوز تقييد الحجه الا بالحجه، حجت به حجت باید تقیید بزنیم، شما اصلا برات حجیت این قضیه ثابت نیست. روشنه جان من؟ تعارف نکنید ها، بفرمایید.
الان تو فرضی هستی که
انصداد
رو قبول نداری،
انصداد خب بله، اگر شما دلیل انصداد رو که مشتمل بر چهار قاعده است به تقریر شیخ یا مشتمل بر پنج قاعده است به تقریر آخوند بپذیرید، اون اصل عدم حجیت زن چپه میشه، میشه اصل حجیت زن. یعنی هر زنی حجت است در فرض انصداد مگر خلافش اثبات بشه، که خب اینو قائل نیستن آقایون، نه شیخ که اون زمینه خیلی زحمت کشته قائل شد و نه شهید سعد و نه خیلی ها. قومی هم میگن قائله اما کلامش ابهام داره، نگاه بکنیم متوجه میشه. به این شکلی که مرحوم شیخ تقریر کرده است دلیل انصداد در کلام قومی نیست. نه نیازی شما بگید ما قائل به انصداد نیستیم، اونی که قائله باید به اثبات بکنه، ما که قائل نیستیم که لازم نیست حتما این قضیه اول بیام ثابت بکنیم قائل نیستیم بعد مثلا بحث رو پیش ببریم. خب در واقع فقط دلیل انصداد هم، دلیل انصداد هم میشه گفت در پرتو همین اصل عدم حجیت، اصل عدم حجیت اماره است مگر اینکه با دلیل خلاف ثابت بشه، وقت دلیل انصداد میاد اثبات میکنه حجیت اماره را در فرض انصداد، در وقت انصداد بابل، اونم یه نوع دلیل حجیت، مثل دلیل حجیت خبر ثقه، مثل دلیل حجیت فرض بکنید که اجماع منقول بر فرض که داشته باشیم همچین دلیلی، مثل دلیل حجیت ظواهر کلام، اونم یکی از همین ادله حجیت دیگه. ولی اصل جاشه هیچ زنی حجت نیست، واسه همین شما بعد مقدمات ردیف کنید برای اثبات حجیت زن مطلق یا زن انصدادی. تا از تحت این اصل خارج بشید، به صرف اینکه احتمال بدیم خروج اتفاق نمیفته. خب خلاصه حرف مرحوم شهید صدر اینه که شک در حجیت مثل وقتی که قطع و عدم حجیت هست، موضع فقیه رو در برابر اصول و امارات معتبر تغییر نمیده. شک در حجیت یک اماره مثل اون وقتی که قطع و عدم حجیت هست، موضع فقیه رو در برابر اصول و امارات معتبر تغییر نمیده. اگر این اصول و امارات مؤثرند، او نمیتونه خاصیت تنجیز داشته باشه. اگر اینها منجزند، او نمیتونه خاصیت ترخیص داشته باشه. یعنی این خب بخونیم چند خطی. و اما براءت شرعیتو، اما براءت شرعیه، پس اطلاق دلیل براءت شرعیه شامل موارد احتمال حجیت هم می شود. چرا؟ چون موضوع براءت شرعیه عدم علم به تکلیف واقعی است، رفع مالا یعلمون، و این عدم علم ثابت است با احتمال حجیت همچنین، بلکه حتی با قیام دلیل، دلیل قطعی باید باشه ها، قبلا گفتیم بر حجیت، یعنی حتی اگر دلیل قطعی بر حجیت اماره ای داشته باشی، به صرف قیام این اماره شما علم به واقع پیدا، علم به حکم واقعی پیدا نمی کنی، همچنان مشمول اصل براءت شرعی است. غیر انه فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ حالت قیام، قیام دلیل قطعی بر حجیت اماره ای، اماره ای که مثبت تکلیفه، یقدم، تقدیم میشه دلیل حجیت خبر، دلیل حجیت اماره بر دلیل براءت شرعیه. صدق الثقه مقدم میشه و رفع مالا یعلمون. چرا؟ چرا مقدم میشه؟ وجوهی داره. لأنه اقوى منه، چون دلیل حجیت خبر قوی تر است از دلیل براءت و حاکم است بر دلیل براءت. مثلا این تعبیر مثلا که ایشون میگه اشاره است به این که اینجا اقوال مختلفی هست، یکیش که از آن شیخ انصاری است حکومته، حکومت معلوم شیخ فرماید دلیل حجیت اماره میگه تعبدن اماره در تراز علم، پس دیگه رفع مالا یعلمون نیست، شما تعبدن علم دارید، جزء معلومات شماست تکالیفی که این اماره حجت برش قائم شده، و همین خاطر تعبدن هر تکلیفی که اماره حجت بر ثبوتش قائم بشه معلوم محسوب میشه، از تحت حدیث رفع که نامعلوم هاست موضوعش خارج میشه. تعبدن، این اخراج تعبدی اسم دیگه چیه؟ حکومت. حتی خب بعضی ها میگن وارده، مثل کی؟ آخوند خراسانی. بعضی همون که میگن مخصص و مقید. و اما مع عدم ثبوت دلیل الاقوا، آقا دلیل الاقوا از اون چیه؟ دلیل حجیت اماره است دیگه. اما اگه ثابت نشود دلیل اقوا، این دلیل حجیت اماره، به تعبیر دیگه اگه شک در حجیت بکنی، همین فرض خودمون، عدم ثبوت دلیل حجیت که اقوای از دلیل براءت شرعی است، یعنی که شک در حجیت بکنی، دلیل بر حجیت نباشه، فیؤخذ به دلیل البراءه، روشنه؟ و کذالک الکلام و فی الاستصحاب، این هم ایستگاه چندم، چهارم، استصحاب عدم تکلیف، چه احتمال حجیت اماره مثبت تکلیف رو بدی، چه یقین داشته باشه این اماره حجت نیست، استصحاب عدم تکلیف کار خودشو میکنه، مؤثره. اما دلیل اجتهادی، چندمیه؟ پنجمه. جان. و کذالک میشه کل براءت شرعیه یا کل کلام فل براءت شرعیت الکلام و فل استصحاب.
در حالات تعارض ما براءت شرعیه رو مقدم میکنیم.
من گفتم خیلی کار بدی کردم. من هم چیزی گفتم که در حالات تعارض براءت شرعیه مقدم بشه بر حجیت اماره. نه، اگر هم چیزی بوده سبق لسان بود. شکی نیست که اماره مقدم بر اصله، اجماعیه. اما دلیل اجتهادی، گفتم دلیل اجتهادی هم دلیل محرزه، دلیل اجتهادی که در حقیقت حجیتی ثابته، حالا یا از این جهت که قطعیه یا اگر ظنیه دلیل قطعی بر حجیتش هست. المفترض دلالته بالاطلاق، دلیل اجتهادی که فرض شده دلالتش به اطلاق بر عدم وجوب. تمام این پنجتا به غیر از دومی که قاعده حق و طاعه بود، همشون باید به نوعی نافی تکلیف محسوب بشن تا در مقابل اون اماره مفروض ما قرار بگیرن. اماره مفروض چی بود؟ مثبت تکلیف بود دیگه. اینا باید نافی باشن تا در مقابل اون شاخ به شاخ با اون فرض بشن. بگی لا تکلیف عند رؤیت الهلال، به اطلاقش شامل دعا به هنگام رؤیت هلال هم میشه. میگه اصلا تکلیفی نسبتی به این دعا هم نیست. فهو این دلیل اجتهادی حجتون مع احتمال حجیت الخبر المخصص، تعبیر قشنگی نیست، تخصیص در مقابل عمومه و تقیید بگه، تقیید در مقابل اطلاقه. مع احتمال حجیت الخبر المقید ایزن، احتمال بدیم حجیت خبر را، خبری که میگه اد و ان در رؤیت الهلال، این تقیید میزنه اون لا تکلیف عند رؤیت الهلال را. اگه برفرض بشه تقیید بزنه اینجور میشه لا تکلیف الا وجوب دعا مثلا. لان مجرد احتمال تقیید نه تخصیص، لا یکفی لرفع الید عن الاطلاق، به صرف احتمال تقیید نمیشود دست از اطلاق. شک بکنید مقیدی هست یا نه، حجیت اطلاق باقی است. و نستخلص من ذلک، از تمام این حرفا نتیجه میگیریم. نستخلص از تمام مطالبی که اینجا گفتیم راجع به بی اثری و عدم ترتب اثر بر احتمال حجیت اماره. ان الموقف العملی، موقف عملی فقیه، موضع عملی فقیه، تغییر نمی کند در قبال، بنویسید در قبال چی؟ ها، امارات و اصول معتبر. در قبال امارات و اصول معتبر به صرف احتمال حجیت، به صرف احتمال حجیت اماره‌ای که در مقابل اینهاست، مدلولی بر خلاف اینها داره. فازا یعنی ان احتمالها، معنیش این است که احتمال حجیت یک اماره مساوی است از حیث عملی، از حیث نظری خب فرق میکنه، قطع به عدم با عدم قطع خیلی فرق میکنه. عدم العلم شیئون و العلم بالعدم شیئون آخر، اما عملا فرقی نداره. یساوی عملیا القطع به عدم الحجیه، قطع و عدم حجیت با این یکیس است. خب یه نفسی بکشن دوستان. اونی که ما گفتیم دلیل اول در واقع بود، اونی که ما گفتیم دلیل اول در حقیقت بود، منتها درست تقریر نشد در کلام مرحومه. عرض بکنم خدمتتون که شیخ شهید صدر، من یه انتقاد دارم به این نحوه تقریر، چون این که ایشون تا اینجا گفته فقط توضیحه. حالا بس به بعدی بگم، اگه دیدم که زمینه مساعد اشکال هم میگیرم، اگه دیدم مساعد نیست که همون بهتره که تو همین خماریش بمون. فقط دلیل دومی که وجود داره اینه، دلیل دومی که بر اصل عدم حجیت زن وجود داره اینه که تمام ادله احکام ظاهری نافی حجیت اماره مشکوک الحجیه است. توضیح بدم، در چند بند توضیح میدم. یک، حیاتون باشه مرحوم مصنف رحمت الله علیه اون تصویری که از احکام ظاهری ارائه کرد تش به این نقطه ختم شد که تمام احکام ظاهری با هم تضاد دارن، با هم تضاد. مثلا براءت با حجیت اماره نمی سازه، چون حجیت اماره میگه اگه اماره بر تکلیف قائم شد این تکلیف ولو مشکوک حتما باید انجامش بدی، و حال اینکه براءت میگه انجامش لازم نیست. به بیان فنی، براءت حکایت از عدم اهتمام شارع به ملاک تکلیف داره، و حال اینکه حجیت اماره مثبت تکلیف حکایت از اهتمام شارع به ملاک تکلیف دارد. بنابراین با هم سازگار نیست، با توضیحی که تفصیلاً دادیم. خلاصه این که رفقا احکام ظاهری چون هر کدوم ملاک واقعی محتمل متناسب با خود را اهم جلوه میدند، سر سازگاری با هم ندارد، سر سازگاری با هم ندارد. این بند اول. بند دوم، رفقا ببینید، هرگاه یک دلیل بالمطابقه بر یک ضد دلالت کنه، بالالتزام بر عدم ضد دیگر دلالت خواهد کرد. هرگاه یک دلیل بالمطابقه بر ثبوت ضدی دلالت کند، بالالتزام بر نفی ضد دیگر، بر عدم ضد دیگر دلالت میکنه. مثلا اگه کسی بگه درب خانه زید سبزه، یعنی قرمز نیست، آبی نیست، سفید نیست، یه معدول مطابقی داره سبز، ده ها معدول التزامی، هر چیزی که با این سبز در تضاد نفی میکنه. روشن شد؟ آها، نه اصلا بحث ضد عام و خاص رو اینجا مطرح نکنید که گیج میشید، همون تضاد منطقی مقصود. اصلا تضاد من عام میشه که شما نقیزم بشه، مهم نیستونش. رفقا ببینید، مطلب کاملا مشخصه، در بند سوم مطلب رو تمامش میکنیم. هر دلیلی که دال بر یکی از احکام ظاهری است، نتیجه این، هر دلیلی که دال بر یکی از احکام ظاهری است نسبت به مورد شک، سایر احکام ظاهری رو در مورد این شک نفی میکنه. به بیان فنی تر، هر دلیلی که بل مطابقه دال بر ثبوت و حکم ظاهری در مورد شکیست، بل التزام سایر احکام ظاهری رو نسبت به اون مورد نفی میکنه، چون تضاد دارن با هم. مثل این خطابی که میگه در قرمزه، بل مطابقه قرمزی اثبات میشه، بل التزام سبزی و کرمی و سفیدی و سیاهی همه نفیش برداشته میشه. اینجور نیست؟ یعنی مثلا رفع امالای علمونی که اثبات میکنه براءت را، رفع امالای علمونی که اثبات میکنه براءت را نسبت به موارد شک در تکلیف نفی میکنه، حجیت اماره ای که دلالت کند بر ثبوت این تکلیف نف میکنه بل التزام. رفع امالای علمونی که اثبات میکنه براءت را نسبت به شک در تکلیف بل مطابقه، الالتزام ضدش رو برمی‌داره، نفی میکنه حجیت اماره ای را که بخواد اثبات بکند تکلیف را، در مقابل رفع وضع دیگه، اماره ای که بخواد تکلیف را وضع کنه، چون رفع وقتی ثابت شد وضع برداشته میشه، نفی میشه. روشن دیگه انشالله. ایشون میگه دلیل دوم بر عدم حجیت اماره مشکوک الحجیه اطلاق ادله احکام ظاهر است. اطلاق ادله احکام ظاهر، هر کدوم از این ادله احکام ظاهری نفی میکنن حجیت اماره ای را که بخواد در مقابلشون قد برافروزد. حالا نکته میخوام بگم، در تطبیق میذارم بگم الان فعلا زود. و نزیف و الا زالک، من فکر میکنم زالک رو بزنید به همین انه دم دست اون، ان احتمال الحجیت یساوی عملیا القطع به عدمه ها، همین انه بزنید قشنگه. این در واقع ما با این اثبات کردیم اصل عدم حجیت را، یعنی ما آمدیم اصل عدم حجیت در پنج ایستگاه به شما کاملا نشون دادیم و اذعان کردید که به صرف احتمال حجیت نمیشود دست از امارات و اصول کشید. نزیف و الی ذلک، اضافه میکنیم به این مطلب بالا، این که ان بالامکان اقامت الدلیل علی عدم حجیت ما یشک فی حجیته، این که اقامه کنیم دلیل بر عدم حجیت اماره ای که مشکوک الحجی است، ما یشک و فی حجیت این ما یعنی اماره یعنی زن، بناهن علا تصورن المتقدم للاحکام الظاهریه، تعریض با آی خویی ها، بنابر مبنای آی خویی که ملاکات در اصل جعل بود بین احکام ظاهری تنافی نبود، ایاتون باشه، بنابر تصویری که گذشت از سوی ما در باب احکام ظاهری، حیث مر بنا گذشت بر ما، چی گذشت؟ انهو فاعل مر، انهو این تصور، تصور نظریه، این نظریه ما در باب احکام ظاهری اقتضا می کند مقتضیست تنافی بین احکام ظاهری را به وجودات الواقعیه. های خویی میگفت نهایت اگر دو تا حکم ظاهری متضاد به ما واصل بشه کار بیخ پیدا میکنه، وقتی ایشون به لسان حال میگفت نه قال ها، یعنی مبنایشون اینو اقتضا داشت که اینها به وجودات واقعیشون تنافی ندارن، به وجودات وصولیشون علمیشون با هم منافات دارن. اگه بس مکلف دو تا حکم ظاهری متضاد معلوم بشه، ثابت بشه، اینجاست که کار به تعارض میشه. پس این واقعی یعنی به لحاظ مبادی در مقابل ها به لحاظ عالم وصوله که بر مبنای آی خویی فقط تو همین نقطه تنافی بود. اگر یکی از این احکام نمیرسید مشکل حل بود، با آمدن دیگری محضور نه. هذا یعنی ان البراءه عن التکلیف المشکوک و حجیت الخبر الدال على ثبوت تکلیف، ببینید براءه از تکلیف مشکوک و حجیت خبری که دلالت میکند بر ثبوت این تکلیف مشکوک، او رفع میکنه این وضع میکنه، حکمان ظاهریان متنافیان، فد دلیل و دال و علل براعت بل مطابقه، بنویسید دلیلی که دال بر براعت است بل مطابقه، رفع امالا یعلمون، همین دلیل دال است به التزام بر نفی حجیت مذکوره. حجیت چی؟ خبری که دلالت کنه بر ثبوت تکلیف، خبری که دلالت کند بر حجیت، خبری که دلالت کند بر ثبوت تکلیف، فیؤخذ به ذالک دلیل، خط بالا اخذ میشه به اون دلیل دال بر براءت ما لم یقم دلیل اقوا علی حجیت اماره مثبت تکلیف، حجیت خبر دال و ثبوت تکلیف، که گفتیم دلیل حجیت اقوای از دلیل براءت شرعیه، چون حاکمه. مثلا خب، فقط نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که گفتم بزنیم فضا مساعد میشه یا نه. ببینید رفقا، نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که بین اون چه که بالا ایشون گفت و اون چه که بعد به قول خودش بهش اضافه کرد فرقی نیست. در واقع رفقا، ما در اون پنج ایستگاه هم به اطلاق ادله اصول و امارات معتبر، ولی اطلاق به معنای عامش که شامل ادله عقلی هم بشه، شامل قبح قابل و بیان و حق و طاعه هم بشه، ما در اون پنج ایستگاه هم در واقع به اطلاق ادله اصول و امارات معتبر تمسک کردیم و بر اساسش اثبات کردیم که این اماره مشکوک الحجیه کاری از دستش بر نمیاد، احتمال حجیتش اثری نداره. مثلا ما اونجا وقتی گفتیم در مقابل اصل براءت احتمال حجیت اماره مثبت تکلیف فائده ای نداره، در واقع اومدیم تمسک کردیم به اطلاق دلیل براءت شرعی، اطلاق رو فهمالای علم، اطلاقش میگه هر جا تکلیف مشکوک بود ولو اماره غیر معتبر یا مشکوک الاعتبار ثابت باشد بر این تکلیف، این تکلیف مرفوعه، مجرای براءت، اطلاق بود در حقیقت. لذا رفقا از حیث فنی اونی که ایشون قبل از نزیف گفت با اونی که بعد از نزیفه یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست. نهایت اینه که بعد از نزیف ایشون نگاهشو متمرکز میکنه به ادله احکام ظاهری شرعی، احکام ظاهری شرعی، احکامی که مستندش شرعه و ظاهری هم هست. اما در قبلی اینجور نبود، میتونست اصلا از سنخ ادله احکام ظاهری نباشه، چون من گفتم این دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی چه ریختی باشه؟ قطعی میتونه اصلا باشه. این فرض رو گفتیم که دلیل اجتهادی در ایستگاه پنجم میتونه دلیل اجتهادی قطعی باشه، یا مثلا قبح عقاب بلا بیان جزو احکام ظاهری شرعی محسوب نمیشه در ایستگاه اول، همینطور حق و طاعه. نهایت این است که ایشون در این اضافه ای که فرمودند این مقدار خاص‌تر استدلال کردند. یعنی چی؟ یعنی آمدند تمسک کردند به ادله احکام ظاهری شرعی. جان
استاد، اتفاق
حکم
ظاهری بر چیزی که مشکوک الحجیه است اصلا درست خلاف فرض نیست؟
خود حجیت حکم ظاهری است، شیئی که مشکوک الحجیه است که حکم ظاهری محسوب نمیشه، اماره متعلق حکم ظاهری است. حکم ظاهری اون حجیتی است که اینجا حسب فرض مشکوکه. چرا دیگه؟ احتمال حکم ظاهری میدید ها؟ دلیلی که بالمطابقه دال بر حکم ظاهری الفه بالالتزام نفی میکنه حکم ظاهری به مشکوک را. یه نکته اینجا بگم بد نیست، برای دوستانی که مطالعه دارند ممکنه یک کسی برش این سوال پیش بیاد، یادم میاد این سوال بود یه وقتی، حالا شاید طلبها پرسیدن یا خود بنده طرح کردم. ما یه بحثی رو انشاءالله خواهیم داشت و قبلا هم تو حلقه ثانیه بود که مدالیل التزامی مؤدای اصل عملی ثابت نیست. به بیان دیگر اصل عملی مثبت لوازم عقلی معداش نیست. اگر اصل عملی اثبات کرد مثلا الف را، نمیتونه نفی بکنه زدش را، چون نفی زد الف لازمه عقلی ثبوت الفه. اصول عملی مثبت لوازم عقلی نیست. ها؟ این نگفتیم مگه؟ خیلی خوب سوال. پس شما چطور تمسک میکنید به دلیل براءت شرعیه؟ مگه نمیگید لوازم عقلی بر اصول عملی مترتب نمیشه؟ اما شما آمدید تمسک کردید به دلیل براءت شرعیه برای اثبات لازمه عقلیش، یعنی نفی ضد. ثبوت ضد عقلا ملازم و نفی ضد دیگه است. درسته؟ جواب چیه؟
دلیل براءت که اصل
عقلیه. آفرین. دلیل براءت خود از سنخ اصول عملی نیست، از سنخ ادله محرزه است. خبر ثقه، خبر زواره مثلا میگه لا تنقض الیقین ابدا به شک. خود خبر زواره اصل عملی نیست، جزء ادله محرزه است. ما داریم تمسک میکنیم به لازمه مفاد خبر زواره در حقیقت، داریم به این تمسک میکنیم. اینم از سنخ اماراته، از سنخ اصول عملیه نیست. پس حواستون باشه ادله اصول عملیه خود جزء ادله محرزه هستند، نه اصول عملیه. و تمسک به معدای امارات و ادله محرزه هم جائزه، اشکال نداره. تمسک به لوازم عقلی معدای امارات جائزه. اصل عملی مثبت لوازم عقلی معداش نیست، اما اماره معتبر مثبت لوازم عقلی معداشه. و السلام علیکم و رحمت الله.